رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات رسمی تاجیکستان تصدیق کردند که چند مشک جنگجویان گروه داعش به قلمرو کشور افتاده است و از این رو نیروهای مرزبانی به حال آمادگی جنگی گذاشتند. خبرگزاری دولتی خاور را روز 8 می بیانیه ریاست نیروهای مرزبانی کمیته امنیت ملی را نشر کرد که در آن گفته می شود در روبروی دیدبانگاه سرحدی رقمی 12 در ناحیه 5 روز 7 می در ناحیه خواجه‌غار ولایت تخار افغانستان بین جنگجویان داعش و نیروهای طالبان درگیری به وقوع پیوسته است و 1.5 ساعت ادامه کرده است. در بیانیه آمده است منطقه های مذکور در نزدیکی سرحدی تاجیکستان است و تیرهای بالا ذکر تصادفاً به کشور گذاشتند. خسارات مالی و جانی به قید گرفته نشده است. پایان اقتباس. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در این باره به رادیو آزادی گفت
مسئولین ما در بدخشان در تلاش هستند که عاملین حمله را پیدا کنند و مجازات کنند و حمله هم مؤثر نبوده، کدام آسیب ان شاء الله به خاک تاجیکستان هم نرسیده، ولی طبعا یک مشکلی وجود داره که 40 سال در افغانستان جنگ تیر شده و مواد انفجاری و اسلحه و گپا بسیار به سهولت به دست می آید. وقتی که همه چیزا کنترل میشه و مردم خلی سلام میشه و کمی مشکلاتی خواهد داشت. در عموم ما متعهد هستیم که از خاک افغانستان به هیچ کسی اجازه نیست که همسایه های ما را یا کشورهای دیگر تهدید بکنند.
از این پیشتر و در روز 7 می جنگجویان گروه تروریستی داعش با نشر یک بیانیه مسئولیت حمله مشکی به خاک تاجیکستان را بر عهده گرفتند. در بیانیه آمده است که از ناحیه خواجه‌غار ولایت تخار افغانستان به سمت تاجیکستان 7 مشک پرتاب کردند. مقامات اوکراین میگویند در یک حمله هوایی نیروهای روسیه به مکتبی در ولایت لوگانسک شاید تا 60 نفر کشته شده باشند. سرگی گایدای رئیس ولایت لوگانسک روز 8 می به خبرنگاران گفت نیروهای روسیه نیمه روزی 7 می یک بمبی را به مکتبی ناحیه بلاهوریفکا انداختند که آنجا 90 نفر پناه برده بودند. به قول او پس از ترکش بنای مکتب آتش گرفته است. به قول گایدای 30 نفر را از زیر ویرانه‌ها زنده بیرون آوردند و تا کنون جسد 2 کس را پیدا کردند. او افزوده است شاید 60 نفر دیگر زیر ویرانه‌ها مانده و هلاک شده باشند. سرگی گایدای گفته است امکان آن که آدمان زنده باشند بسیار کم است، با نظر داشت آن که بمب از هواپیما انداخته شد نه از توپخانه، حرارت آن بسیار بلند است. بلاهوریفکا یک شهرک در 10 کیلومتری شهر لیسیچانسک است که حالا زیر بمبارانی سختی روسیه قرار دارد. و دیگر اینکه ارتش اوکراین میگوید یک کشتی جنگی روسیه را در بحر سیاه و در نزدیکی جزیره زمینی غرق کردند. با گفته آنها کشتی در نتیجه ضربه موشکی از هواپیمای بسنشی بیرقدار زیر آب رفته است. سری براتشوک سخنگوی ارتش اوکراین در صفحه‌اش در تلگرام روز 7 می گفت در آب‌های بحر سیاه کشتی دشمن از نوع سرنا نابود کرده شد. وزارت دفاع اوکراین همچنین خبر داد که بیرقدار مسلح سیستم دفاع موشکی در جزیره زمینی را که تحت نظارت روسیه است ویران کرده است. وزارت در صفحه‌اش در توییتر یک ویدیو را نشر کرد که با گفته آن کشتی در حال غرق شدن را نشان می‌دهد. تصدیق این گفته‌ها از طرف منابع مستقل غیر امکان است و معلوم هم نیست که چنین حادثه کی شده است. نظامیان روسیه هم در این باره چیزی نگفتند. مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند با گذشت 77 سال از خاتمه جنگ بزرگ وطنی فقط 58 نفر از سابقه داران جنگ در کشور باقی ماندند. رحمت قدرتوف رئیس شورای سابقه داران جنگ و مهنت به نشریه حکومتی جمهوریت گفته است که سال گذشته 98 سابقه دار جنگ بر ضد آلمان فاشیستی روز غلبه را تجلیل کرده بودند. به تعبیر دیگر سال 2021 و امسال در تاجیکستان 40 نفر از سابقه داران این جنگ فوتیدند. به قول رحمت قدرتوف سال 2020 تعداد سابقه داران جنگ بزرگ وطنی در تاجیکستان به 168 نفر میرسید. نشریه جمهوریت آماری مذکور را روز 6 می و در آستانه تجلیل 77 سالگرد پیروزی اتحاد شوروی بر آلمان فاشیستی نشر کرده است. قرار است این روز در دوشنبه هم با شکوه تجلیل شود، هرچند جنگ روسیه در اوکراین سر این جشن سایه انداخته است. در جنگ جهانی دوم که از سال 1941 تا سال 1945 ادامه کرد بیشتر از 300 هزار ساکن تاجیکستان به جبهه رفتند و 92 هزار نفرشان هلاک شدند. بنا به ارزیابی‌های سازمان جهانی آذوقه‌واری قیمت چکنه مواد اصلی خوراکواری در تاجیکستان معتدل مانده است و برعکس قیمت تخم در 8 بازار در هفته گذشته از 4 تا 18 درصد پایین آمده است. زمستان امسال اگر یک دانه تخم تا 1.5 سومانی فروخته می‌شد، در روزهای عید رمضان یک دانه تخم در بازارهای دوشنبه 1 سومانی قیمت داشته است. ارزیابی‌ها نشان دادند که قیمت‌ها در هفته‌ای که گذشت در مقایسه با نرخ‌های چکنه مواد اساسی غذایی بلندتر بودند. مثلا قیمت آرد در افغان رستنی متناسباً 6 و تا 2% بلند بودند. به سبب رسیدن بهار و کم شدن ذخیره‌ها، قیمتی کارتوشکا، پیاز و سبزی هم گران‌تر شدند و به خصوص در بازار ناحیه بلندکوی مرغاب که آنجا قیمت کارتوشکا تا 33% و قیمت سبزی تا 27% بالا رفته است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو میتوانید در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959، کد 420 شماره 724 053 959.
در تاجیکستان که سالها باز برای نداشتن رسانه‌های آزاد و مستقل و سرکوب منتقدان نکوهش می‌شود، روز جهانی آزادی مطبوعات را 2 روز با تأخیر تجلیل کردند. نشست روز 5 می با پشتیبانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار شد. روزنامه‌نگاران تاجیک از وزنین‌تر شدن شرایط کار در تاجیکستان گفتند، مسئولان از فراهم بودن زمینه‌ها برای فعالیت آزاد رسانه‌ها. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. محفل روز جهانی آزادی مطبوعات رمزی بود یا کنایه آمیز که در روز جشن پیشینه مطبوعات شوروی یا روز تأسیس روزنامه اساسی کمونیسان پراودا در یکی از گران‌ترین مهمانخانه‌های دوشنبه برگزار شد. برعکس سال‌های گذشته، سفیران کشورهای غربی چیزی درباره محدودیت‌های آزادی بیان در تاجیکستان نگفتند. خلاصه صحبتی آنها اساساً نصیحت‌خوانی و شعار پراکنی از اهمیت آزادی بیان بود، اما روزنامه‌نگاران گفتند وضعیت بدتر شده است. الهام جمالیان، روزنامه‌نگار تاجیک، در این نشست گفت مشکل جدی روزنامه‌نگاران گرفتن اطلاع است. به قول جمالیان،
واقعیت این است که اگر که مسئله دسترسی به اطلاعات در تاجیکستان هم پرابلم جدی است و اگر ما مسئله دسترسی به اطلاعات رو حل کرده نتوانیم، هیچگاه شفافیت رو تامین کردن ما غیر امکان است. برای همین هرچند که در تاجیکستان زمینه‌های حقوقی دسترسی به اطلاعات خیلی خوب مهیا شده باشد، هم اما پرابلم عملی شدن این قانون ها.
چند خبرنگار دیگر هم در این نشست از مشکل شدن دریافت معلومات از اداره های رسمی گفتند. یعقوب حلیموف میگوید هر دفعه هنگام جنجال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان، جامعه از مشکل دریافت اطلاع شکایت میکند، حالان که به گفته او خبرنگاران در فعالیت خود همه روزه به این مشکل دچار میشوند.
فرضاً در بیشتری کشورهای دنیا دسترسی به رجیستری شخصان حقوقی آزاد است، یعنی برای ژورنالیستان، برای جامعه عموماً همین رجیستری دولتی شخصان حقوقی دسترس است، بجز از تاجیکستان. شخصان حقوقی که تر سال 2018 ثبت نام شدند، اونا دسترس هستند. بعد از سال 2018 ما درباره شخصان حقوقی معلومات نداریم، نمیتونیم معلومات دسترس کنیم، نمیدونیم از کجا معلومات بگیریم. درباره دسترسی به تندرهای دولتی، خریدهای دولتی اطلاع نداریم، کجا میشود مبلغ دولت. با دیگر وزارت و نهادها دسترسی نداریم، با پارلمان دسترسی نداریم، بجز از 2-3 نفر وکیل مردمی، هیچ کدام از دیگر وکیلان با ژورنالیستان صحبت نمیکنند.
نمایندگان مقامات به نشست بخشیده به روز آزادی بیان آمدند، ولی تا آخر نایستادند که به این نگرانی ها پاسخ دهند. مجیبه جوهری، وکیل مجلس نمایندگان، تنها گفت همه زمینه های حقوقی برای فعالیت آزادی رسانه ها در کشور فراهمند. خانم جوهری همچنین ستایش کرد که 71% رسانه ها در کشور غیر دولتی می باشند. جایگاه تاجیکستان در رده‌بندی نوی آزادی مطبوعات 10 زینه بهتر شده، آن از جای 162 به 152 برآمد. سازمان گزارشگران بدون مرز نام تاجیکستان را از روی خط کشورهای مورد نگرانی جدی بیرون کرده، در قطار کشورهای وضعشان دشوار جای داد، اما روزنامه‌نگاران در تاجیکستان به این بهاگذاری راضی نیستند. امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر از اپلیوس، روز 5 می بر رادیوی آزادی گفت در یک سال اخیر وضع آزادی بیان در تاجیکستان هیچ تغییری نکرده است. بابا خانوف افزود:
از همکارای خودم وقتی که همین مسئله را گپ می زدیم، همکارای منم نفهمیدن که برای چی سبب بود که تاجیکستان دازینا بول رفت در همین سنجش. برعکس برعکس باز با حادثه های اخیر در جهان در جمهوری برعکس باز فکر میکنم که محدودیت های نو پیدا شدن و کار کردن دشوارتر شدگی است. برای چی ما بالا رفتیم؟ شاید برای اینکه بعضی دولت ها پایان رفتن ایسو به همون ها ما همین خیلی شد که سطح ما بالاتر شد نسبت به اونها.
سالها باز حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان تنقید میکنند. مقامات برعکس باور دارند که ده ها روزنامه و مجله و تلویزیون و رادیو فعالند و کسی مانع سخن حق نیست. کاربران شبکه های اجتماعی می نویسند از سطح آزادی مطبوعات در کشور راضی نیستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان در نامه به مادر گلبدین زیابکوف ساکن دهه تودم که هنگام عملیات بازداشت 25 نوامبر سال گذشته در ناحیه راشقلعه کشته شد گفته است جنایتکار و سرکرده گروه جنایی نامیدن فرزندی و خلاف قانون است. پیوسما عبدالمومین و مادر گلبدین زیابکوف در نواری که روز 4 می در شبکه های اجتماعی نشر شد پاسخ علیشیر میرزانباتوف رئیس ولایت بدخشان را نشان داد. من میرزانبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. وی در نوار بار دیگر طلب کرد هلاکت فرزندش تحقیق و گناهکاران مجازات شوند. مقامات میگویند تحقیق ادامه دارد، اما بازداشتی او هنگام گمانبر بودنش در تحقیر نماینده حکومت اتفاق افتاد و واکنش و مقاومت مسلحانش سبب فاجعه گردید. نزدیکانش این اداره بی پایه می نامند. رسانه‌های دولتی از جمله تلویزیون بدخشان گلبدین زیابکوف را در گزارش‌های خود سرکرده گروه جنایی می‌نامند. پیوستما عبدالمومین و مادر گلبدین روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی گفت بیش از 5 ماه باز تلویزیون بدخشان در گزارش‌های خود پسر او را جنایتکار می‌نامند. او از رئیس ولایت نتیجه تحقیق پرونده پسرش را پرسیده گفته است شهر دید که رسانه زیر نظارتی او چرا پسرش را جنایتکار و سرکرده گروه جنایی می‌نامند. وی در ادامه صحبتش پاره از پاسخ رئیس ولایت به نامش را شهر داد.
همون جواب من هم دو که گردان گفتیم من در تلویزیون و یک جواب است پسر شما یا جنایتکار نگفتم، من قوغه زیفتم و نمیدونم. در خصوص اعلان کردن فرزند شما همچون جنایتکار توسط تلویزیون محلی قید کردن ضرور است که موافق ماده 20 کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هیچ کس تا اعتباری قانونی پیدا کردن حکم سود در ساده نمودن جنایت گناهکار دانسته نمی شود.
در تاجیکستان بدون مرافع دادگاهی نفری را در جنایت متهم دانستن خلاف قانون است، اما در بیشتر موارد این مقررات قانون رعایت نمی شود. مادر گلبدین این را نخستین نامه می داند که در آن مقامدار کاری رسانه های دولتی را غلط نامیده است. در تلویزیون بدخشان شهر ندادند که با کدام اساس در گزارش‌هایشان این عباره ها را استفاده می‌کنند. مادر گلبدین زیابکوف بیش از 5 ماه باز برای به جوابگری کشیدن عاملان قتل پسرش دادخواهی می‌کند. با سوال‌های او درباره سبب‌های قتل پسرش هنوز هیچ نهاد جواب روشنی نداده است. وی گفت پسرش را بی‌رحمانه کشتند. نوشته است که آنهایی که غیرقانونی پسرش را کشتند به جوابگری کشیده می‌شوند یا نه. مرگ گلبدین زیابکوف که به گفته پیوندانش هنوز از جانب مقامات تفتیش نشده است در شهر خارق اعتراض ساکنان را به بار آورد. اعتراض 4 روز دوام کرد و در آن 2 تن دیگر کشته و 15 نفر زخمی شدند. اعتراضگران تنها پس از موافقت کمیسی 44 با نمایندگی از جامعه شهروندی به حکومت پراکنده گشتند. اعتراضگران تنها پس از موافقت کمیسیه 44 به نمایندگی از جامعه شهروندی با حکومت پراکنده گشتند. شرط ها این بود که حکومت دسترسی را به اینترنت در بدخشان دوباره برقرار میکند. اعتراضگران را به جوابگری نمیکشد و عاملان قتل گلبدین زیابیکوف را به جوابگری میکشد. تنها پس از 4 ماه اینترنت در بدخشان برقرار شد، ولی مسئولان کمیسیه 44 میگویند دیگر مقامات هیچ وعده خود را اجرا نکردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهربان نظروف، خادمی سرشناس دولتی و فرهنگی تاجیکستان، به سن 100 سالگی رسید. صاحب نظران او را موفق ترین وزیر فرهنگ زمان شوروی می دانند. نزدیکانش می گویند او به نام خود مهربان موافق بود و در معامله با پیوندانش حلیم و شیرین گفتار بوده است. در کنار رشد تئاتر تاجیک، مهربان نظروف ضمن ایفای وظیفه مشاوری فرهنگی سفارت شوروی در کابل در تأسیس تئاتر حرفه‌ای در افغانستان نیز سهم گذاشته است. من اسکندر فیروز با پیوندان و صاحب نظران صحبت های کرده، فشرده یادنامه مهربان نظروف را برایتان پیشنهاد میکنم. در بایگانی ها از مهربان نظروف نوار و ثبت های زیاده باقی نمانده است، اما در یک تیکه ویدیویی در محفل فرهنگیان در سال 1991 در دوشنبه مهربان نظروف حاضرین را به گرامی داشت بزرگان دعوت میکند.
غنیمت دانید پیانی که امروز در تاجیکستان و در دوشنبه هستند. اینای غنیمت دانید، رو نگر دانید.
نظر نظروف، پسر مهربان نظروف، ضمن یادآوری از پدرش میگوید که خداوند هنگام تولد پدرش با بابا و بیبیش نام او را نیز عطا کردند که در طول عمرش مطابق به خصلت‌های انسانیش بود.
در زندگی هم خودش مهربان بود و شعار اساسیش مهربانی بود و زیر همین شعار مهربانی کنوای زندگیش رو
پرویز نظروف، آوازخوان تاجیک مقیم قزاقستان و نبیره مهربان نظروف در شرح ویژگی های بابای خود به رادیو آزادی گفت که در معاشرت آن کس با بزرگی و با وقار صحبت میکردند.
ما نبیره ها بابای خود را تاتک، یعنی پدر بزرگ نام می گرفتیم. در رفتار و کردارشان همیشه نشانه های هموسایی دیده می شود. انسانی هموسایی و با پهنای بزرگ بودند. زود ما را به صحبت هایشان با خود می بردند و تخمین می کردم که ساختار نطقشان خیلی جالب بود. عبارای جالب و شیرینی را در صحبت ها استفاده می کردند و نفرانی که حتی زبان او را نمی دانستند مفتونی صحبت هایشان می شدند.
ورژال گواریل ایتا پروست کنیشنا داشت چیلویک کتوری نیزنال یزیکا.
مهربان نظروف چند سال در سنگرهای جنگ بزرگ وطنی شوروی نیز بر ضد فاشیستای آلمانی نازی جنگیده است. بعد از آغاز فعالیت در تاجیکستان مدت خبرنگاری و ترجمانی نیز کرده است. تمارا عبدالشکورو و سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان مهربان نظروف را موفق ترین وزیر فرهنگ زمان شوروی تاجیکستان می داند. همزمان خانم عبدالشکورو خود را تا جای شاگرد مهربان نظروف نیز می داند.
استعداد دارید، شما نمی خواهید که ما شما مسکو فرستانیم دانشکده این سنت تیاتری به نام لوناچارسکی شهر مسکو. من نمی دونم، من پاسپورت اولی ندارم. اون کس گفتن هیچ گمب نیه. اونجا الکه یک صوباز، یک گروه توجیک بچه های توجیک دخترو تعلیم گرفته ایستادین. لیکن دخترو کم هستن، بنابراین ما تماشا کردیم. شما استعداد دارید. شما اگر اونجا رفته تعلیم گرید، از شما صنعتگاری خوب شدنش ممکن.
تمارا عبدالشکورو افزود که مهربان نظروف با انتخاب انتخاب کادرها توجه زیاد داشتند، زیرا به اعتقاد آن کس رشد ساحه از کادرها وابسته است. مریم ایسایوا هنرمند تئاتر به نام ابوالقاسم لوتی میگوید که او با تلاش وزارت فرهنگ وقت و مهربان نظرف عازم تحصیل در یک هیئت دانشجویان جوان به مسکو شده تا حال رسالت کسبیش را
اون کس نه تنها به نمایش های نو آمده تماشا میکردن و اشتراک میکردن، بلکه بعضن هم تو تئاتر میامدن و وقتی مشق میدیدن و سپس میفتن چی کم بودی چی نارسایی است.
همصحبتان رادیو آزادی میگویند نقش مهربان نظرف نه تنها در توسعه صنعت تئاتری تاجیک بزرگ است، بلکه در پایه‌گذاری تئاتر کسبی در افغانستان نیز سهم گذاشته است. مهربان نظرف در سالهای 1962 تا سال 1964 در سمت مشاور فرهنگی سفارت شوروی در افغانستان ایفای وظیفه کرده است. با گفته نزار مازریپوا آن زمان کاتب کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان شوروی، مهربان نظرف با ظاهرشاه شاه وقت افغانستان دوستی داشت و با آغاز همکاری های صنعتکاران کسبی میان تاجیکستان و افغانستان سبب شده است.
اما زایشا آن مردت در آمده با ای خانم محترم ایمو شما داری پا آمده تو من آمدن بعد کشتن تنی با کرد میره با نظر بشتش ایجا شتگی پیش نیاد چی کرد سلام کرد شما خوبه تینجه گفتن و در را شابر داشته همی کشتن و اینا شرایی تشکیل کردین و اینا اتکلین اتکلین انا اونجا که پتر پتر سخشید ما
اما چنین تصوری نیز وجود دارد که در سالهای رهبری مهربان نظرف در وزارت آن زمان مدنیت تاجیکستان و بیشتر به رشد تئاتر توجه میکرده است. بیشتری از همصحبتان ما معتقدند که زمان رهبری مهربان نظرف به اصطلاح دوره رنسانس فرهنگ تاجیک بود. عبدالقادر طالباکوف فرهنگشناس تاجیک بر این نظر است که در آن سالها از تئاتر و سینما سر کرده تا صنعت آوازخوانی و رقص رشد میکرد.
روی ایدئولوژی شورای بود. مثلا هیچ نمیتونست که هنرمند هنرمند روز بالا مونی. هیچ نمیتونست که تئاتر تو باید رقم یک باشد. اون فرزند زبان خودشون هم. او استقلال نداشته باشین در اون زمان. او بچاره ها در اون فقط از روی دستورها کار میکردن، دستورهای حزبی.
از مهربان نظرف چهار فرزند باقی مانده است که یکی دلیر نظرف آوازخوانی سرشناس تاجیک می باشد و دیگری نظر نظرف که نیز در عرصه فرهنگ فعالیت می کند. یکی از دو دخترانش در امریکا مسکون است و دیگری در قزاقستان. نبیره هایش پرویز و ستاره نیز در قزاقستان آوازخوانی می کنند. نظر نظرف پسر مهربان نظرف می گوید که پدرش در انتخاب کسب به هیچ یکی از فرزندانش مشورت و فشار آورده است. اما شاید محیط فرهنگی خانواده وزیر سابق فرهنگ تاجیکستان پیوندانش را در انتخاب کسب خیش راهنمایی کرده است. مهربان نظرف یکم می سال 1922 در روستای شیدزی نایه روشان بدخشان تاجیکستان تولد شده، 7 مارت سال 1993 در دوشنبه فوتیده است.
رادیوی آزادی غالبان آزمونه سخن دارم را معین کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. جایزه اول با بلاگر تاجیک دلیر امام علی برای سلسله بلاگ هایش از مشکلات مردم و شرکتش در بحث های گپ آزاد. جایزه دوم با بختیار میرزایف آموزگار از شهر دوشنبه برای پیشنهاد جالب رشد دوچرخه سواری و جایزه سوم با دانشجو زیوربانو رعوفی برای سلسله بلاگ‌هایش از حیات و اندیشه جوانان تقدیم شد. فیلمساز، هنرپیشه و روزنامه‌نگار دلیر امام‌علی که سال گذشته مقامات تاجیکستان به او اجازه ندادند خبرنگاری رادیوی آزاد شود، دست به فعالیت آزاد زد و به یک بلاگر موفق کشور تبدیل یافت. او در گزارش‌های خود مسائل مهم جامعه را به نمایش می‌گذارد و به حل آنها مدد می‌رساند. دلیر امام‌علی همچنین در چند برنامه رادیوی آزادی از جمله گپ آزاد شرکت نمود و بهترین پیام و اندیشه ها را در میان گذاشت. دلیر امام‌علی پس از مراسم جایزه سپاری گفت:
خب واقعا تشکر میگم به راهبریت آزادی، به تیم دفتر آزادی در تاجیکستان و در پراگ که این باوری را به ما سازوار دانستند و مسئولیتمون ده چند میشد بعد این. تشکر میگم از همه بیننده های صحیفه آزادی و صحیفه خودم که پیگیری میکنن همه را در آزادی هم در صحیفه خودم. با شعاری که همیشه در ویدیو گزارشم هست میخوام به انجام برسونم: زنده باد صلح و ثبات آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان.
برنده جایزه دوم رادیوی آزادی آموزگار از شهر دوشنبه بختیار میرزایف پیشنهاد کرد که در شرایط گرانشوی سوزشواری مردم بیشتر از دوچرخه استفاده کنند. او از تجربه خود که 2 سال به این سو به همه جای شهر با دوچرخه می رود نقل کرد. سخنی او در روزهای صدا داد که مقامات تاجیک در شهر دوشنبه مسابقه بین المللی دوچرخه‌رانی را برگزار و برای این چند روز بخش از راه‌های مرکزی شهر را بسته بودند. بختیار میرزایف پس از مراسم جایزه سپاری گفت:
آقا رحمت با همون مثال اخرانه های دانشگاه که هوای ها سبب شدند که ما پیشنهاد خود را پیشکش کردیم. متاسفانه ما را که هنگامی که در دانشگاه نموندند همین سبب شد که پیشنهاد خود را پیشکش نمویم و در برابر این اینچنین باز باعث خورسندی هم گشت که صاحب جایزه هم گشتیم و بگذار جوانان بیشتر و بیشتر به ورزش جلب کرده شوند. اینچنین راهی پیش گرفته ما امروی بنیهات خوب است. ویلاسپدرونی
روزنامه‌نگار جوان دانشجوی دانشگاه در فرانسه زیوربانو رعوفی در یک سلسله نامه‌ها به همسالانش مسئله های را مطرح نمود که هواداران زیاد پیدا نمودند. نوشته های او سهمی جدی برای رشد آزادی سخن و معرفت جامعه دانسته شدند. زیوربانو از دست دادن به مسئله های سخت و دشوار هراس ندارد و آنها را از دید یک نماینده نسل جوان مطرح نموده سوال های را پیش می‌گذارد که ذهن همسالانش را تکان می‌دهد. رادیوی آزادی پیروزان آزمون سخن دارم را شاد باش میگوید برای آنها چنین جایزه ها تقدیم گردید. جای یکم ویدیو کامیرای نیمه حرفه‌ای، جای دوم نوترین نمود پلانشت و جای سوم تلفن هوشمند. این آزمون بهترین سخنان بود در موضوع آزاد. شرط های اعلان شده بودند که کاربران هر چیزی را که مهم میدانند و آن باید به گوش جهانیان رسد و به انسان های دیگر مدد کند پیشنهاد نمایند. گفته می شد که این می تواند اظهار درد باشد یا خرسندی. مشورت و نصیحت به دیگران یا تجربه باوراری شما، مشکل خود و همسایگان یا دستاورد آنها، پیشنهاد برای بهبود روزگار مردم یا ناراضگی از یگان قانون شکنی، خلاصه هر چیزی که فکر میکنید دیگران باید از آن با خبر باشند. سخنی حق، سازنده و عبرت بخش.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده برنامه. تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. مهمانی امروزی برنامه ما هستند ظرف رحمانی، سابق مشاور حقوقی رئیس حزب هلو در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی.
زرافو رحمونی 50 سال داشته زاده ناحیه جیهونی ولایت ختلان است. او از سال 2008 تا 2012 به حیث رئیس بخش فرهنگ و معاون رئیس دستگاه و از سال 2012 تا زمان بازداشتش به عنوان مشاور حقوق رئیس حزب حالا در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی کار کرده است. سه بار سالهای 2005، 2010 و 2015 نامزد به مقام وکیل مجلس نمایندگان بود. اویلادور صاحب 4 فرزند است. سالهای اخیر فعالیت ادوکاتی هم میکرد و عضو کلگیای ادوکاتای مستقل شهر دوشنبه بود. زرافا رحمانی سال 2015 همراهی 13 عضو دیگری ریاست عالی و شورای سیاسی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلام بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شد. بعد از 1 سال زندان او به آزادی برآمد و گفت او نه طبق قانون عفو بلکه بر اساس بخشش شخصی رئیس جمهوری تاجیکستان رها شده است.
زرافا رحمانی که بعدی آزاد شدن از محبس میخواست به فعالیتش در امور زنان ادامه دهد، حالا از درد سرطان اذیت میکشد. او میگوید 3 سال قبل تشخیص در بدن او سرطان را آشکار کرد و این همه مدت برای تبابت تلاش دارد. خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی و بگوید که حالا وضع سلامتیتون را طبیبان چگونه ارزیابی میکنند؟
3 سال پیش هم خیلی من با عدت یکی از دوستان به این بیمارستان اینجا آمدم و همزمان یک سوزش در سینه من میشد دویمو. بعد با یک طبیب مراجعه کردم، گفتم من هم چند وقت است که همین خیلی یک سوزش پیدا شده است و نمیدونم از چی باشد. خب اونها تشخیص کردن، فرمودند که چند تشخیص دیگر هم گذارم. بعدا معلوم گردید که علاقه در لیمفا عضوها این سرطان علاقه پیدا شده بوده است و گفتن که باید که شما فوری و تبابت شروع کنید. و بعد تشخیص اولیه که اینجا دیدن معین گردید که این اندنکارسیوما یعنی لکاچستن اپخول بوده است و خوب دیگه کوشش کردیم هرچی زودتر تبابت اولیه رو بگیریم، هرچند خیلی مشکل بود. درون به خلاصه اومدن که باید که تبابت خیمیو درمانی گیرم، یعنی خیمیوتراپی. با من 8 خیمیو معاین کردن. بعد گرفتن سیوم خیمیا خیلی پیشروی شد و گفتن که باید جراحی کنیم. خوب دیگه شرایط دست نداد، همین قد 2 ماه نتوانستم بیایم. دوام 1 سال اول همون 6 تا خیمیا را گرفتم، بعد تبابتم رو به تاخیر گذاشتم. بله همین دیگه موند حدود 1.5 سال. خودم حس میکردم که همون آموز کلون شدن میگیرد. وقتای آخر 4 ماه 5 ماه پیش تماما خواب نداشتم، شب و روز میسوخت، درد میکرد، یک دستم قریب که از کار میموند. ولی باز هم طاقت میکردم که روزه خون سر کرد، از همین آموز خون سر کرد از سینه. بعد مراجعه کردم به دکترم که گفت که حتما فوری باید بیمارستان بیاید و فوری باید که جراحی کنیم. دهمی فوریه همین.
چند ماه شد علاقه؟
بله علاقه 3 ماه شد.
حاضر بعد از جراحی چی حال دارید؟ دکتران چی میگن؟ وضع سلامتیتون بهتر شده است؟
شکر خدا خوب. میگن که حالا تبابت ادامه مییابد، جراحت ها محکم شدن، اما از فردا شروع کرده باز تبابت نوری یعنی لوچوی تراپی معین کردن. باز از فردا با تبابت نوری میگذاریم، یعنی 21 روز باید در این تبابت رو بگیرم.
معمولا برای تبابت بیماری سرطان مبلغ زیاد صرف می شود، شما از کجا اینقدر مبلغ پیدا کردید و آیا امکان داشتید؟
البته خیلی که قید کردید برای کسلی سرطان خودم هم دیده استودم، از خری خودم هم گذشته استوده است و من این رو بر وقت هم می دونستم، چون که سال 2016 اولین بار اپای من که از همین درد با همین درد در شرایط خیلی وزنین از دنیا گذشتن، ما نتوانستیم تبابت اون کس رو ادامه دهیم، چون که 2 خیمیا گرفتم، بعد 2 خیمیا دیگه امکان نداشتن. هرچند خیلی منظوره میکردم، چون من به همگان معلوم که خیلی در 2016 یک حالت حساسیت در حیات من بود، من بیکار بودم، نمیتوانستم یک کمک برای اپای خودم کنم. او رو نتوانستیم تبابت کرده، او رو نتوانستیم
نجات داده و نمیدونم تقدیر و قسمت الهی همین بود که خداوند او رو از ما گرفت.
برایش کی بیشتر کمک کرد؟ هم از نظر مالی، هم از نظر روانی، هم از نظر معنوی.
البته خدا رو شکر میکنم که برای فرزندم هستن و دوستانی من که در پهلویم هستن خیلی زیاد کوشش کردن، اگر چند از لحاظ مولی نتوانستم برام کمک کردن، دوستانم که در برام بودن، مثلا دوگانه قدردانم هستن، دوستانم بودن، آمدن پهلویم خش و تبرها، جیانم برام دوروها رو خرید و من زیاد میندار هستم از منظور جرای و که سازمانی خیریوی دارد روزی اکونی جراحی اومد، او کسا هم پیشتر من رو میشناختن، اومد تمامی خراجات دوروهوری من رو باوده گرفت و همه این گفت اگر فوری باشد هیچ وقت به تاخیر نگذار.
پیش از جراحی شدنتون یا بعد از اونه که حاضر علاقه بعد از جراحی با خود هستید و چی کار مشغول هستید و در زندگی کی بیشتر برایتون کمک میکند در خانه و در؟
اصلا سه سال زیاد شد که چون همین بیماری فهمدم اصلا هیچ کاری نمیکنم، یعنی فقط کوشش میکنم که همین برای سلامتیم تو قدری توان یکم سلامتیم رو بهتر کنم. بیشتر اکنون فرزندان کلان شدن، خدا به شکر من همین که چی شد ما فهمیدیم که همه خیلی پسرم هم دانشجو بود، پسری کلان همم گرفتیم و مهاجرت روان کردیم که باز وضعیت اونها از ما بدتر شد. پیش از بیماری همه قدر چیز خیلی بگم با همون دو معلومات عالی و با همه اون کوشش و توانی که داشتم رفتم بازار، تجارت به تجارت مشغول شدم تا اون وقتی که فهمیدم که من عریض هستم.
تو زمانی بیماری؟
بله تو اون زمان من
حالی بیکار هستم. شما از جمله ده ها عضوی حزبی حالا در تاجیکستان نامی نهضت اسلامی در سال 2015 بازداشت و زندانی شده و اون زمان از زندان خبر پخش می شد که شما گرفتار بیماری سرطان هستید. در واقع در زندان بوری نشانه های این بیماری را حس کرده بوده؟
نه اون وقت فقط من دلم نفس تنگی داشتم و دلم کمتر غم می داد، این هم از حالت های استرابی و فکر من گمانم همین بود، دلم درد می کرد که در اونجا هم تبابت می گرفتم برای دلم بود، من هیچ وقت اونجا فکر نمی کردم که من سرطان هستم، یعنی اونجا من فقط درمانی دلم رو می کردم، دلم کمتر غم می داد.
بعد از آزاد شدن از زندان برای شما تا کجا با زندگی معمولی بازداشتن آسان تر بود؟
البته اون یک چیزی بود، یک واقعی که مثلا برای همه یک تأثیر خودش رو می گذارد. زندگی معمولی خیلی خیلی با مشکل خوب واریز شدم، خوب دیگه فکر فرزندام هم میکردم، همون جا هم بودم و فقط در فکر فرزندام بودم که خردسال بودن و امروز هم مثلا هستم دائم برای فرزندانم فکر دارم، یعنی خوب حدودی 7 سال است که من مثلا سرابونی اویله هم خودم، پیشترم از این خودم هم مثلا در تربیه و با کمال رسوندنی فرزندانم کوشش میکردم، فقط حاضرم باشد برای فرزندان آینده اونها، برای همونها بسیارتر دلتنگ میشم، اما مثلا باز به تربیه خودم فرزندی همون اپام که گذاشتن اون رو هم گرفتم بسیار دلتنگ میشم که مثلا اینها چی کار میکنن، کجا میرون، خدای نکرده یکان چی شما همش گذاشت، بله این تأثیری که مثلا حالتی روانی بود از این تأثیر بیشتر است، این همش در گذشته است.
ده ها بانوان جوان به فعالیت شما با امیدواری و باور و اعتقاد نمیگریستند. حالتی که متاسفانه با شما رخ داد و بانوانی که خواهش شرکت در فعالیت های سیاسی داشتند نه حتما در حزب و حرکت های گوناگون، با گمانتون از نمونه شما پیروی میکنند یا نه؟
اکنون نمیدونم، من بسیار کوشش میکردم و فعالیت جمعیتی زیاد داشتم، زیاد میخواستم دختران همیشه به تحصیل گرفتار شون، همیشه کوشش کنن خونن پیشروی داشته باشن در برابری مردان، همچنین میخواستم که یک زنی تاجیک، یک زنی مسلمان جرأت داشته باشد، آواز خود رو داشته باشد، یعنی بیشتر میخواستم که جوان دختران البته در زندگی پیرهای خود رو داشته باشن، یعنی اونها نباید خانشین یا که دستنگری باشن، اونها باید خودشون خونن، با علم باشن، با سواد باشن، در حیات زندگیشون خودشون مثلا روحی خودشون رو انتخاب کنن. اما با سبب هایی که معلوم بود من نمیدونم تا کجا متوانستم که یک از خود چهره ساخته باشیم یا که از خود یک الگوی توانسته باشیم که اونها پیروی کرده باشن. این را هم من اصلا بعد همون واقع ها من با این چیزها از همه این چیزها دور ماندم، نخواستم که دیگر بار وارد همین چیزها شوم، یعنی وارد کارهای هم جمعیتی هم سیاسی یگان چیز.
بعد از شفا یافتن چی نقشه ها و ارزوها دارید؟ آیا می خواهید به کارهای جمعیتی و سیاسیتان برگردید؟
وقتی من در بیمارستان بودم می خواهم اینقدر مشکلی، اینقدر نیازمندی، اینقدر سرگردانی یک بیمار رو می بینم، می خواهم که به هر حال یک جمعیتی باشد، ولی اگر خداوند به من امکان دهد، دست دهد و توانم کمترین جرأت داشته باشم و سلامتیم اگر کمترین برقراریت خود رو برقرار شود، من هم میخوام که یک سازمانی باشد که فقط برای زنهایی که بیمار هستند و به همین کسلی سرطان گرفتار هستند، شاید باشد، شاید این گونه جمعیت باشد. من زیاد مشاهده کردم چی از مثلا اونی که چند سال پیش اپام رو از دست دادم و این سالهایی که هر روز قریب میبینم که یک دردمند بچه نیاز دارد. مثلا بسیاری ها نمیفهمند، بسیار زنهایی هستند که اینجا خونه چنند و نمیفهمند که مثلا همین درد تا کجا هست. اونها با امید میبینن به این درگاه که شفا یابند. خدا به شکر طبیبان حاذق هستند، کمک میکنند، همیشه دلبرداری میکنند و اونها رو با امید میسازند. همش خوب میشود، همش خوب میشود. ولی وقتی من میدونم که این خوب یک دردی هست، خداوند شاید دردهای زیادی رو برای بندگانش معین میکند، ولی این دردی هست که عاقبتش هیچ هست، یعنی عاقبتش نیستی هست. و دوادم و همه این تبابت ها به خاطر است که یک روزی عمرت زیاد شود، یعنی یک روز بتوانی بهتر، یعنی بیزی فقط به خاطری که روحیه همین بیمارو کم ترم باشد، بولیده باشد، به خاطری که خب یه لذت از زندگی بچشد. میخوام یک سازمان بشد یا که اگر میگم که اگر توان داشته باشم، بله میخوام من میگونه یک سازمان تشکیل کنم.
جراحی گذاشت و کشم با پخ هست،
بله.
و به چی کمکی نیاز دارد در حال حاضر؟
اگر گویم من با همه گونه کمک نیاز دارم خطا نمیکنم، چون که خیلی خیلی هم حالتی سخت رو دیدم، حالتی سختی هم روانی هم مالی، مشکلی سختی مالی. و اکنون تازه از جراحی که بیرون شدم، ولی با گفت دکترانم این با یک سال و دو سال این تبابتش ما تمام نمیشود است، یعنی باید من مدوام تبابتم رو گرفته استم. باز هم میگم تشکر میکنم از این طبیبان، از این شعبه سرطان شناسی که خیلی مثلا هر چیزی که در اختیارشون هست برای من کمک میکنن، ولی همه چیز رو نمیتوان. مثلا داروهای هستن که باید اونها رو خودمون گیریم، اگر چنده که خیلی برام سخت است، خیلی سخت است که من امروز میگویم که به کمک نیاز دارم. هم علم ورست هم سخت است، ولی فردا چی میشم؟
شنونده عزیز، امروز در مهمونی آزادی ظرف و رحمانی بودم. تشکر برای صحبت و اینجا میرسیم به پایان برنامه. تا درود دیگر، پدرود. گرچه هستی جدا ناگهان شوقته میرسد از خدا از کناری همه گرچه هستی جدا ناگهان شوقته میرسد از خدا ایم صدا مرا کردی صدا ولی نشنیدم خدا من از آنم جداست درم از زمان کوی غم هستیش مرا بیش کستیش از اول سوی من چرا در بستیش کوی غم هستیش مرا بیش کستیش. رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ای ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. رضوی نوبهاروف ورزشکاری تاجیک در مسابقه بازی قهرمانی ایالات متحده آمریکا که در شهر ارلینگتون ایالت تگزاس برگزار شد، در رشته سامبوی رزمی در وزن تا 79 کیلو مدال طلا به دست آورد. رضوی 21 ساله سالهای اخیر در یک چند مسابقات بین المللی اید به سامبوی ورزشی و سامبوی رزمی شرکت کرده، در رقابت ها میان نورسان و جوانان و بزرگسالان موفق گشته است. چنانچه او در مسابقه بین المللی سامبو برلینیادا 2018 در آلمان در رقابت ها در وزن تا 62 کیلو با مدال طلا سرفراز گشت. نوبهاروف سال 2018 در جام جهانی سامبو میان دانشجویان که در شهر نوی سادی سربیا دایر گردید، در وزن تا 57 کیلو با مدال نقره مکافاتانیده شد. او سال 2019 در مسابقه قهرمانی سامبوی آسیا که در پایتخت مغولستان اولانباتر برگزار شد، در وزن تا 70 کیلو بین نورسان مدال نقره به دست آورد. اینچنین همان سال وی در مسابقه بین المللی سامبو میان نورسان به خاطر الکس نیروش در شهر ریشوند سیونی اسرائیل در وزن تا 68 کیلو بر رقیبانش از لاتویا، اسرائیل و آلمان غالب آمده صاحب مدال طلا گردید. محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت که رضوی نوبهاروف امسال در جام بازی اروپا اید به سامبو برای جایزه های رئیس جمهوری بلاروس که ماه فوریه در شهر مینسک برگزار شد، اولین مدال را در رشته سامبو در موسم نو به تاجیکستان آورد. آقای عبداللویف افزود:
از جمهوری تاجیکستان در این مسابقات 6 نفر ورزشگر، 2 نفر در رشته سامبوی ورزشی و 4 نفر در رشته سامبوی رزمی شرکت ورزیدند. تنها به یک ورزشگری ما میسر شد که در وزن 79 کیلو با نوبهاروف رضوی استاد ورزش میباشند در وزن 79 کیلو مقامی سیم رو کسب کرد.
ضمن جام بازی اروپا در مینسک برای سامبوچیان تاجیک، نخستین مسابقه بین المللی در موسم سال 2022 به شمار میرفت. ورزشکاران تاجیک در مسابقه 20 قهرمانی آسیا اوید با ارم رسلینگ یا دست خوبانی که در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد، 24 مدال، 6 نشان طلا، 7 نقره و 11 برنجی به دست آوردند. به اطلاع سازمان ارم سپورت تاجیکستان، در این مسابقه قطعوی که با شرکت 800 ورزشگر از 12 کشور میان بزرگسالان، نوجوانان، سابقه داران و معلولان برگزار شد، 40 ورزشگر تاجیک اشتراک داشت. 6 نماینده تاجیکستان جمعبوی عبداللویف، فیروز شمس‌الدینوف، فریدون رحمتوف، صالح‌جان معروفوف، زینورا شاکیموف و زبیدالله سعدالویف با گرفتن عنوان قهرمان آسیا و مدال‌های طلا مشرف شدند. همکنون ورزشکاران تاجیک به مسابقه قهرمانی ارم رسلینگ جهان که ماه سپتامبر در انتالیا ترکیه دایر می‌گردد آمادگی می‌بینند. ضمناً ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی به نتیجه‌های بلند مشرف شدند. مثلا اکمل قادیروف سال 2014 در اولین مسابقه قهرمانی جهان اوید به ارم سپورت میان ورزشکاران معلول که در لهستان برگزار شد، در وزن بیش از 90 کیلو 2 مدال، 1 نشان طلا و 1 برنجی به دست آورد. استاد درجه بین المللی اکمل قادیروف بجز از جایزه داری بسیار کرته قهرمانی جهان بودنش، قهرمانی 13 کرته آسیا می باشد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میان زنان که از 6 تا 21 می در شهر استانبول ترکیه با اشتراک بیش از 400 مش زن از 93 کشور برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون بوکس تاجیکستان، به هیئت دسته منتخب کشور 4 ورزشکار: سومایا قاسموف در وزن 48 کیلو، روح افزا حق نظر و در وزن 50 کیلو، میجگان سمد و در وزن 57 کیلو و شایر زلقینر و در وزن 63 کیلو داخلند. سمیه قاسمو با رادیوی آزادی گفت:
ما وقت اپای موزونا رو در تلویزیون دیدم و با بوکس حواس پیدا کردم، ذوق پیدا کردم و خواستم که با بوکس مشکونم. شاگرد اپای موزونا هستم.
زمنان یگانه مدلی تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان موزونا چوریوا سال 2012 در چین به دست آورده است. اولین مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان سال 2001 در شهر سکرنتون ایالات متحده آمریکا برپا گردیده است. شهر اولان‌اودی روسیه سال 2019 میزبان مسابقه آخرین قهرمانی جهان میانی زنان بود. رقابت ها میانی زنان در قهرمانی جهان در استانبول از روی 12 درجه وزن ها صورت می گیرد. غالبان در هر یک وزن بجز از مدال طلا با $100,000 مکافاتانیده می شوند. به برندگان مدال های نقره $50,000 و به صاحبان مدال های برنجی $25,000 سپرده خواهد شد. مدینه رستمی 13 ساله 5 سال باز با پسران گوشتی می گیرد و در این مدت به خانه 50 مدال آورده است. او در دهه کدوچی ناحیه واسه زندگی می کند. مادرش در آغاز مخالف ورزشکاری او بود. پدرش همیشه حمایت کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما محمود جان رحمت زاده.
یکو رقیب دختری نداشت، تاجی را نداره دختری.
پدری مدینه رستمی 13 ساله با افتخار این حرف را میگوید و مدال های دخترش را نشان میدهد. 5 سال است که مدینه در مسابقات اشتراک کرده و پسران گوشتی میگیرد. در این مدت این دختری نورس توانسته است تا 50 مدال به دست آورد. از این 50 مدال 45 تای آن طلا و باقی مانده نقره و برنجی هست. پدر هر مدال دخترش را در خانه استراحتی خود آویزان کرده است.
این سال 2017 بود رئیس نویا در باقی مرکزی نویا مسابقه گوشتیم داد، بخشیده بر روز غلبه. 70 ساله غلبه بود. مدینه در اونجا 11 بچه کزر خیم افتخارم را رئیس دادشه.
مدینه در دهه کدوچی ناحیه واسه زندگی میکند. در خانه فرزند پنجم رستم قربانوف است. رستم برای دخترش همه شرایط را فراهم کرده است، ولی مادر مدینه در آغاز ضد گوشتینگیر شدن دخترش بوده است. اما مدینه با تشویق پدر و با راه های پنهانی از مادر برای تمرین گوشتی میرفته است.
گاهی چشمی را سخت میکرد که نبرش تجاوب میگوی ای با ویلک میبرنش پیش پیش ویلک پیاده همی گریه کده میرفت 4 کیلومتر هر پیاده میرفت سالی سوخوش رو دکیده ماش میکرده دستی.
اکنون مدینه روز از روز محبوب تر میشود. یک روز پیش هم جمشید شریفزاده رئیس واسه با مدینه بخوری تشکیل کرده است. حالا در دهه مدینه تالاری ورزشی نیست. رئیس با مدینه وعده داده است که برایش یک تالاری ورزشی میسازند. شهرت‌یافت شدن مدینه و آوردن جایزه ها اکنون مادر را از تصمیم گرفتنش پشیمان کرده است. مدینه برای تمرین هر روز از واسه به کلوب سفر میکند. آمادگی برای رفتن دارد. حالا مادر دیگر پیش روح مدینه را نمیگیرد. هر باری که از خانه برای تمرین یا مسابقه راه سپار می شود، مادر با دعا گسیلش می کند. اینجا جای تمرین مدینه است. یگان دختر دیده نمی شود. همه رقیبان مدینه پسرانند، خواه در تالار ورزشی، خواه در میدان.
وقتی که من به این ورزش مشغول شدم، دیگر برای من پسر این خیلی اهمیت نداشت، فقط فکر من برای مشق کردن.
مدینه رو برای برگشتن از روح انتخاب کردهش، برادرش تا جای تمرین پیاده می برده است. ولی مدینه با پوی پیاده رفتن رو انتخاب و از کسبش دست نکشیده است. با گفته مدینه همین مشقت ها او رو موفق کرد.
خیلی منعه ها بسیار بود که من اولا مدرم می باشد که مدرم با من اونقدر اجازه نمی دو. می گفت که نرف. ما با هم این منعه ها با هم این حالت ها ما صبر کردم و تاخیر اومدم.
اکنون مدینه پیش خود مقصد گذاشته است در بازی های المپی شرکت کند. او با این نیت دیگر از راه انتخاب کردهش بازگشتنی نیست. مدینه یک برادر و 4 خواهر دیگر دارد. غالبیت های مدینه برادرش را مجبور کرد ترک ورزش کند. خواهرش می خواهد پیروی مدینه باشد اما نه مادر، ولی مدینه اصرار دارد که خواهرش را نیز ورزشکار می کند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی واسه.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در دوری پنجمی مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی که روزهای 30 اپریل و 1 می برگزار شد، 4 بازی دویل گردید. در دوری پنجمی مسابقه CSKA کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه در میدان خود از دسته روشنی کلوب با حساب 1-2 شکست خورد. با گل شرف جان صالح در دقیقه 36 دیدار، بازیگران روشن کوواس ایناسنت و عبدالخلیل بارانوف در نیمه دوم با 2 گل پاسخ دادند. در واقع این اولین باخت نظامیان بعد 3 پیروزی پی هم به شمار می رود. دسته ختلانی باختر بازی دوری پنجم را با دسته مهمان خوجند شهری خوجند با حساب مساوی و بدون گل انجام داد. اصلی دین حبیب اللهیف سرمربی دسته ختلانی باختر درباره بازی دستش مقابل تیم خوجند 2 می بر رادیوی آزادی گفت:
بسیار بازی وزنی گذشت، چونکه این دو دسته مقابل همدیگر بسیار بازی وزنی نشون میدن، مهارت خوب نشون میدن، بازیگرها همه وقت حرکت میکنن که نسبت حریف دست بالا شوند. از همین لحاظ دسته خوجند با بازی ما با یک تئوری جدی اومده بود، لحظه گذرانی نیز بسیار فراهم آوردند، از جهت جسمی با فکر ما کمتر هوسو شدند، بازیگران ما نیز چند لحظه های خوب گلزنی داشتند، متاسفانه در لحظه های اخیر کمتر به سر رسیدن روح دادند و توپ رو به هدف
تیمی ریگر تدازی ترسونزاده در میدانی خود دسته اسخطه خوجند را با حساب 3-1 مغلوب کرد. گل های جعفر اسماعیلف، فتح‌الله و علی جان عینی به میزبانان 3 امتیاز آورد. دسته نوی لیگ عالی روشن ظفرآباد تیم مهمان استرفشن شهری استرفشن را با حساب 2-1 شکست داد. ضمناً این اولین پیروزی ظفر آبادی ها در مسابقه لیگ عالی به حساب می رود. هر دو گل میزبانان را بختیار ظریپوف به ثمر رسانید. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دوری پنجمی مسابقه لیگ عالی، ختلان با 11 امتیاز در جدول مسابقه موقع پیش صفیش را نگه داشت. کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با 9 امتیاز مثل پیشین در جای دویم قرار دارد. ریگر تدس با 7 امتیاز جای سیوم را کسب کرده است. بازی های دور ششمی مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان روزهای 7، 9 و 12 می برگزار می شوند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
از دستی جفای تو نماند.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. مقامات رسمی تاجیکستان تصدیق کردند که چند مشک جنگجویان گروه داعش به قلمرو کشور افتاده است و از این رو نیروهای مرزبانی به حال آمادگی جنگی گذاشتند. خبرگزاری دولتی خاور را روز 8 می بیانیه ریاست نیروهای مرزبانی کمیته امنیت ملی را نشر کرد که در آن گفته می شود در روبروی دیدبانگاه سرحدی رقمی 12 در ناحیه 5 روز 7 می در ناحیه خواجه‌غار ولایت تخار افغانستان بین جنگجویان داعش و نیروهای طالبان درگیری به وقوع پیوسته است و 1.5 ساعت ادامه کرده است. در بیانیه آمده است منطقه های مذکور در نزدیکی سرحدی تاجیکستان است و تیرهای بالا ذکر تصادفاً به کشور گذاشتند. خسارات مالی و جانی به قید گرفته نشده است. پایان اقتباس، سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در این باره به رادیو آزادی گفت
مسئولین ما در بدخشان در تلاش هستند که عاملین حمله را پیدا کنند و مجازات کنند و حمله هم مؤثر نبوده، کدام آسیب ان شاء الله به خاک تاجیکستان هم نرسیده، ولی طبعا یک مشکلی وجود داره که 40 سال در افغانستان جنگ تیر شده و مواد انفجاری و اسلحه و گپا بسیار به سهولت به دست میاد. تا وقتی که همه چیزا کنترل میشه و مردم خلی سلام میشه و کمی مشکلات خواهد داشت. در عموم ما متعهد هستیم که از خاک افغانستان به هیچ کسی اجازه نیست که همسایه های ما را یا کشورهای دیگر تهدید بکنند.
از این پیشتر و در روز 7 می جنگجویان گروه تروریستی داعش با نشر یک بیانیه مسئولیت حمله مشکی به خاک تاجیکستان را بر عهده گرفتند. در بیانیه آمده است که از ناحیه خواجه‌غار ولایت تخار افغانستان به سمت تاجیکستان 7 مشک پرتاب کردند. مقامات اوکراین میگویند در یک حمله هوایی نیروهای روسیه به مکتبی در ولایت لوگانسک شاید تا 60 نفر کشته شده باشند. سرگئی گایدای رئیس ولایت لوگانسک روز 8 می به خبرنگاران گفت نیروهای روسیه نیمه روزی 7 می یک بمبی را به مکتبی ناحیه بلاهوریفکا انداختند که آنجا 90 نفر پناه برده بودند. به قول او پس از ترکش بنای مکتب را تشکیل گرفته است. به قول گایدای 30 نفر را از زیر ویرانه‌ها زنده بیرون آوردند و تا کنون جسد 2 کس را پیدا کردند. او افزوده است شاید 60 نفر دیگر زیر ویرانه‌ها مانده و هلاک شده باشند. سرگئی گایدای گفته است امکانی آن که آدمان زنده باشند بسیار کم است، با نظر داشتی آن که بمب از هواپیما انداخته شد نه از توپخانه، حرارت آن بسیار بلند است. بلاهوریفکا یک شهرک در 10 کیلومتری شهر لیسیچانسک است که حالا زیر بمبارانی سختی روسیه قرار دارد. و دیگر اینکه ارتش اوکراین میگوید یک کشتی جنگی روسیه را در بحر سیاه و در نزدیکی جزیره زمینی غرق کردند. با گفته آنها کشتی در نتیجه ضربه موشکی از هواپیمای بسنشی بیرقدار زیر آب رفته است. سری براتشوک سخنگوی ارتش اوکراین در صفحه‌اش در تلگرام روز 7 می گفت در آب‌های بحر سیاه کشتی دشمن از نوع سرنا نابود کرده شد. وزارت دفاع اوکراین همچنین خبر داد که بیرقدار مسلح سیستم دفاع موشکی در جزیره زمین را که تحت نظارت روسیه است ویران کرده است. وزارت در صفحه‌اش در توییتر یک ویدیو را نشر کرد که با گفته آن کشتی در حال غرق شدن را نشان می‌دهد. تصدیق این گفته‌ها از طرف منابع مستقل غیر امکان است و معلوم هم نیست که چنین حادثه کی شده است. نظامیان روسیه هم در این باره چیزی نگفتند. مقامات رسمی در تاجیکستان میگویند با گذشت 77 سال از خاتمه جنگ بزرگ وطنی فقط 58 نفر از سابقه داران جنگ در کشور باقی ماندند. رحمت قدرتوف رئیس شورای سابقه داران جنگ و مهنت به نشریه حکومتی جمهوریت گفته است که سال گذشته 98 سابقه دار جنگ بر ضد آلمان فاشیستی روز غلبه را تجلیل کرده بودند. به تعبیر دیگر سال 2021 و امسال در تاجیکستان 40 نفر از سابقه داران این جنگ فوتیدند. به قول رحمت قدرتوف سال 2020 تعداد سابقه داران جنگ بزرگ وطنی در تاجیکستان به 168 نفر میرسید. نشریه جمهوریت آماری مذکور را روز 6 می و در آستانه تجلیل 77 سالگرد پیروزی اتحاد شوروی بر آلمان فاشیستی نشر کرده است. قرار است این روز در دوشنبه هم با شکوه تجلیل شود، هرچند جنگ روسیه در اوکراین سر این جشن سایه انداخته است. در جنگ جهانی دوم که از سال 1941 تا سال 1945 ادامه کرد بیشتر از 300 هزار ساکن تاجیکستان به جبهه رفتند و 92 هزار نفرشان هلاک شدند. بنا به ارزیابی‌های سازمان جهانی آذوقه‌واری قیمت چکنه مواد اصلی خوراکواری در تاجیکستان معتدل مانده است و برعکس قیمت تخم در 8 بازار در هفته گذشته از 4 تا 18 درصد پایین آمده است. زمستان امسال اگر یک دانه تخم تا 1.5 سومانی فروخته می‌شد، در روزهای عید رمضان یک دانه تخم در بازارهای دوشنبه 1 سومانی قیمت داشته است. ارزیابی‌ها نشان دادند که قیمت‌ها در هفته‌ای که گذشت در مقایسه با نرخ‌های چکنه مواد اساسی غذایی بلندتر بودند. مثلا قیمت آرد در افغانستان متناسباً 6 به تا 2% بلند بودند. به سبب رسیدن بهار و کم شدن ذخیره‌ها، قیمت کارتوشکا، پیاز و سبزی هم گران‌تر شدند و به خصوص در بازار ناحیه بلندکوی مرغاب که آنجا قیمت کارتوشکا تا 33% و قیمت سبزی تا 27% بالا رفته است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر رو میتوانید در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org. خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959، کد 420 شماره 724-053-959.
در تاجیکستان که سالها باز برای نداشتن رسانه‌های آزاد و مستقل و سرکوب منتقدان نکوهش می‌شود، روز جهانی آزادی مطبوعات را 2 روز با تأخیر تجلیل کردند. نشست روز 5 می با پشتیبانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا برگزار شد. روزنامه‌نگاران تاجیک از وزنین‌تر شدن شرایط کار در تاجیکستان گفتند، مسئولان از فراهم بودن زمینه‌ها برای فعالیت آزاد رسانه‌ها. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. محفل روز جهانی آزادی مطبوعات رمزی بود یا کنایه آمیز که در روز جشن پیشینه مطبوعات شوروی یا روز تأسیس روزنامه اساسی کمونیسان پراودا در یکی از گران‌ترین مهمانخانه‌های دوشنبه برگزار شد. برعکس سال‌های گذشته، سفیران کشورهای غربی چیزی درباره محدودیت‌های آزادی بیان در تاجیکستان نگفتند. خلاصه صحبتی آنها اساساً نصیحت‌خوانی و شعار پراکنی از اهمیت آزادی بیان بود، اما روزنامه‌نگاران گفتند وضعیت بدتر شده است. الهام جمالیان، روزنامه‌نگار تاجیک، در این نشست گفت مشکل جدی روزنامه‌نگاران گرفتن اطلاع است. به قول جمالیان،
واقعیت این است که اگر که مسئله دسترسی به اطلاعات در تاجیکستان هم پرابلم جدی است و اگر ما مسئله دسترسی به اطلاعات رو حل کرده نتوانیم، هیچگاه شفافیت رو تامین کردن ما غیر امکان است. برای همین هرچند که در تاجیکستان زمینه‌های حقوقی دسترسی به اطلاعات خیلی خوب مهیا شده باشد، هم اما پرابلم عملی شدن این قانون ها.
چند خبرنگار دیگر هم در این نشست از مشکل شدن دریافت معلومات از اداره های رسمی گفتند. یعقوب حلیموف میگوید هر دفعه هنگام جنجال در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان، جامعه از مشکل دریافت اطلاع شکایت میکند، حالان که به گفته او خبرنگاران در فعالیت خود همه روزه به این مشکل دچار میشوند.
فرضاً در بیشتری کشورهای دنیا دسترسی به رجیستری شخصان حقوقی آزاد است، یعنی برای ژورنالیستان، برای جامعه عموماً همین رجیستری دولتی شخصان حقوقی دسترس است، بجز از تاجیکستان. شخصان حقوقی که تر سال 2018 ثبت نام شدند، اونا دسترس هستند. بعد از سال 2018 ما درباره شخصان حقوقی معلومات نداریم، نمیتونیم معلومات دسترس کنیم، نمیدونیم از کجا معلومات بگیریم. درباره دسترسی به تندرهای دولتی، خریدهای دولتی اطلاع نداریم، کجا میشود مبلغ دولت. با دیگر وزارت و نهادها دسترسی نداریم، با پارلمان دسترسی نداریم، بجز از 2-3 نفر وکیل مردمی، هیچ کدام از دیگر وکیلان با ژورنالیستان صحبت نمیکنند.
نمایندگان مقامات به نشست بخشیده به روز آزادی بیان آمدند، ولی تا آخر نایستادند که به این نگرانی ها پاسخ دهند. مجیبه جوهری، وکیل مجلس نمایندگان، تنها گفت همه زمینه های حقوقی برای فعالیت آزادی رسانه ها در کشور فراهمند. خانم جوهری همچنین ستایش کرد که 71% رسانه ها در کشور غیر دولتی می باشند. جایگاه تاجیکستان در رده‌بندی نوی آزادی مطبوعات 10 زینه بهتر شده، آن از جای 162 به 152 برآمد. سازمان گزارشگران بدون مرز نام تاجیکستان را از روی خط کشورهای مورد نگرانی جدی بیرون کرده، در قطار کشورهای وضعشان دشوار جای داد، اما روزنامه‌نگاران در تاجیکستان به این بهاگذاری راضی نیستند. امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر از اپلیوس، روز 5 می بر رادیوی آزادی گفت در یک سال اخیر وضع آزادی بیان در تاجیکستان هیچ تغییری نکرده است. بابا خانوف افزود:
از همکارای خودم وقتی که همین مسئله را گپ می زدیم، همکارای منم نفهمیدن که برای چیز چی سبب بود که تاجیکستان دزینه بالا رفت در همین سنجش. برعکس باز با حادثه های اخیر در جهان در جمهوری برعکس باز فکر میکنم که محدودیت های نو پیدا شدن و کار کردن دشوارتر شدگی است. برای چی ما بالا رفتیم؟ شاید برای اینکه بعضی دولت ها پایان رفتن ایسو بیامون ها ما همین خیشد که سطح ما بالاتر شد نسبت به اونها.
سالها باز حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان تنقید میکنند. مقامات برعکس باور دارند که ده ها روزنامه و مجله و تلویزیون و رادیو فعالند و کسی مانع سخن حق نیست. کاربران شبکه های اجتماعی می نویسند از سطح آزادی مطبوعات در کشور راضی نیستند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس ولایت مختار کویسان بدخشان در نامه به مادر گلبدین زیابکوف ساکن دهه تودم که هنگام عملیات بازداشت 25 نوامبر سال گذشته در ناحیه راشقلعه کشته شد گفته است جنایتکار و سرکرده گروه جنایی نامیدن فرزندی و خلاف قانون است. پیوسما عبدالمومین و مادر گلبدین زیابکوف در نواری که روز 4 می در شبکه های اجتماعی نشر شد پاسخ علیشیر مرزانباتوف رئیس ولایت بدخشان را نشان داد. من مرزانبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. وی در نوار بار دیگر طلب کرد هلاکت فرزندش تحقیق و گناهکاران مجازات شوند. مقامات میگویند تحقیق ادامه دارد، اما بازداشتی او هنگام گمانبر بودنش در تحقیر نماینده حکومت اتفاق افتاد و واکنش و مقاومت مسلحانش سبب فاجعه گردید. نزدیکانش این اداره بی پایه می نامند. رسانه‌های دولتی از جمله تلویزیون بدخشان گلبدین زیابکوف را در گزارش‌های خود سرکرده گروه جنایی می‌نامند. پیوستما عبدالمومین و مادر گلبدین روز 5 می در صحبت با رادیو آزادی گفت بیش از 5 ماه باز تلویزیون بدخشان در گزارش‌های خود پسر او را جنایتکار می‌نامند. او از رئیس ولایت نتیجه تحقیق پرونده پسرش را پرسیده گفته است شهر دید که رسانه زیر نظارت او چرا پسرش را جنایتکار و سرکرده گروه جنایی می‌نامند. وی در ادامه صحبتش پاره از پاسخ رئیس ولایت به نامش را شهر داد.
اما جواب من عبدو که گردان گفتیم من در تلویزیون و یکو جو بست پسر شما یا جنایتکار نگفتم، من قوغه زیفتم و نمیدونم. در خصوص اعلان کردن فرزند شما همچون جنایتکار توسط تلویزیون محلی قید کردن ضرور است که موافق ماده 20 کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان هیچ کس تا اعتباری قانونی پیدا کردن حکم سود در ساده نمودن جنایت گناهکار دانسته نمی شود.
در تاجیکستان بدون مرافعی دادگاهی نفری را در جنایت متهم دانستن خلاف قانون است، اما در بیشتر موارد این مقررات قانون رعایت نمی شود. مادر گلبدین این را نخستین نامه می داند که در آن مقامدار کاری رسانه های دولتی را غلط نامیده است. در تلویزیون بدخشان شهر ندادند که با کدام اساس در گزارش هایشان این عباره ها را استفاده می کنند. مادر گلبدین زیابکوف بیش از 5 ماه باز برای به جوابگری کشیدن عاملان قتل پسرش دادخواهی می کند. به سوال های او درباره سبب های قتل پسرش هنوز هیچ نهادی جواب روشنی نداده است. وی گفت پسرش را بی‌رحمانه کشتند. نوشته است که آنهایی که غیرقانونی پسرش را کشتند به جوابگری کشیده می شوند یا نه. مرگ گلبدین زیابکوف که به گفته پیوندانش هنوز از جانب مقامات تفتیش نشده است در شهر خارق اعتراض ساکنان را به بار آورد. اعتراض 4 روز دوام کرد و در آن 2 تن دیگر کشته و 15 نفر زخمی شدند. اعتراضگران تنها پس از موافقت کمیسی 44 با نمایندگی از جامعه شهروندی به حکومت پراکنده گشتند. اعتراضگران تنها پس از موافقت کمیسیه 44 به نمایندگی از جامعه شهروندی با حکومت پراکنده گشتند. شرط ها این بود که حکومت دسترسی را به اینترنت در بدخشان دوباره برقرار میکند. اعتراضگران را به جوابگری نمیکشد و عاملان قتل گلبدین زیابیکوف را به جوابگری میکشد. تنها پس از 4 ماه اینترنت در بدخشان برقرار شد، ولی مسئولان کمیسیه 44 میگویند دیگر مقامات هیچ وعده خود را اجرا نکردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مهربان نظرف، خودم سرشناس دولتی و فرهنگی تاجیکستان به سن 100 سالگی رسید. صاحب نظران او را موفق ترین وزیر فرهنگ زمان شوروی می دانند. نزدیکانش می گویند او به نام خود مهربان موافق بود و در معامله با پیوندانش حلیم و شیرین گفتار بوده است. در کنار رشد تئاتر تاجیک، مهربان نظرف ضمن ایفای وظیفه مشاوری فرهنگی سفارت شوروی در کابل در تأسیس تئاتر حرفه‌ای در افغانستان نیز سهم گذاشته است. من اسکندر فیروز با پیوندان و صاحب نظران صحبت های کرده، فشرده یادنامه مهربان نظرف را برایتان پیشنهاد میکنم. در بایگانی ها از مهربان نظرف نوار و ثبت های زیاده باقی نمانده است، اما در یک تیکه ویدیویی در محفل فرهنگیان در سال 1991 در دوشنبه مهربان نظرف حاضرین را به گرامی داشت بزرگان دعوت میکند.
غنیمت دانید پیرانی که امروز در تاجیکستان و در دوشنبه هستند. اینای غنیمت دانید، رو نگر دانید.
نظر نظرف، پسر مهربان نظرف، ضمن یادآوری از پدرش میگوید که خداوند هنگام تولد پدرش با بابا و بیبیش نام او را نیز عطا کردند که در طول عمرش مطابق به خصلت‌های انسانیش بود.
در زندگی هم خودش مهربان بود و شعار اساسیش مهربانی بود. با زیر همین شعار مهربانی کنوای زندگیش رو
پرویز نظرف، آوازخوان تاجیک مقیم قزاقستان و نبیره مهربان نظرف در شرح ویژگی های بابای خود به رادیو آزادی گفت که در معاشرت آن کس با بزرگی و با وقار صحبت میکردند.
ما نبیره ها بابای خود را تاتک، یعنی پدر بزرگ نام می گرفتیم. در رفتار و کردارشان همیشه نشانه های هموسایی دیده می شود. انسانی هموسایی و با پهنای بزرگ بودند. زود زود ما را به صحبت هایشان با خود می بردند و تخمین می کردم که ساختار نطقشان خیلی جالب بود. عبارای جالب و شیرینی را در صحبت ها استفاده می کردند و نفرانی که حتی زبان او را نمی دانستند مفتونی صحبت هایشان می شدند.
ورژال گواریل ایتا پروست کنیشنا داشت چلاویک کتوری نیزنال یزیکا.
مهربان نظرف چند سال در سنگرهای جنگ بزرگ وطنی شوروی نیز بر ضد فاشیستای آلمانی نازی جنگیده است. بعد از آغاز فعالیت در تاجیکستان مدت خبرنگاری و ترجمانی نیز کرده است. تمارا عبدالشکورو و سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان مهربان نظرف را موفق ترین وزیر فرهنگ زمان شوروی تاجیکستان می داند. همزمان خانم عبدالشکورو خود را تا جای شاگرد مهربان نظرف نیز می داند.
استعداد دارید، شما نمی خواهید که ما شما مسکو فرستانیم دانشکده این سندت تیاتری به نام لوناچارسکی شهر مسکو. من نمی دونم، من پاسپورت اولی ندارم. اون کس گفتن هیچ بیم نه. اونجا الکه یک سو باز یک گروه توجیک بچه های توجیک دخترو تعلیم گرفته استودین، لیکن دخترو کم هستن. بنابراین ما تماشا کردیم شما استعداد دارید، شما اگر اونجا رفته تعلیم گرید از شما صنعتگر خوب شدنش ممکن.
تمارا عبدالشکرو افزود که مهربان نظرف به انتخاب کادرها توجه زیاد داشتند، زیرا به اعتقاد آن کس رشد ساحه از کادرها وابسته است. مریم ایسایوا هنرمند تئاتر به نام ابوالقاسم لوتی میگوید که او با تلاش وزارت فرهنگ وقت و مهربان نظرف عازم تحصیل در یک هیئت دانشجویان جوان با مسکو شده تا حال رسالت کسبیش را
اون کس نه تنها به نمایش های نو آمده تماشا میکردن و اشتراک میکردن بلکه بعضن هم تو تئاتر می اومدن و وقتی مشق می دیدن و سپس می گفتن چی کم بودی چی نارسایی است.
همصحبتان رادیو آزادی می گویند نقش مهربان نظرف نه تنها در توسعه صنعت تئاتری تاجیک بزرگ است بلکه در پایه‌گذاری تئاتر کسبی در افغانستان نیز سهم گذاشته است. مهربان نظرف در سالهای 1962 تا سال 1964 در سمت مشاور فرهنگی سفارت شوروی در افغانستان ایفای وظیفه کرده است. با گفته نزار مازریپوف و آن زمان کاتب کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان شوروی، مهربان نظرف با ظاهر شاه شاه وقت افغانستان دوستی داشت و با آغاز همکاری های صنعتکاران کسبی میان تاجیکستان و افغانستان سبب شده است.
اما زویشو اون مرد در آمده با ای خانه محترمی مو شما داری پا آمده تو من آمدم برگشت نمیتنی با کرد میره با نظر بیشش ایجاش تگی پیش نیاد چی کرد سلام کرد شما خوبه تینجه گفتن در در شو بود داشته همه گشته و اینا شرایط تشکیل کردین و اینا اتکلین اتکلین انا اونجا که پتر پتر سرشید مو
اما چنین تصوری نیز وجود دارد که در سالهای رهبری مهربان نظرف در وزارت آن زمان مدنیت تاجیکستان و بیشتر به رشد تئاتر توجه میکرده است. بیشتری از همصحبتان ما معتقدند که زمان رهبری مهربان نظرف به اصطلاح دوره رنسانس فرهنگ تاجیک بود. عبدالقادر طالباکوف فرهنگشناس تاجیک بر این نظر است که در آن سالها از تئاتر و سینما سر کرده تا صنعت آوازخوانی و رقص رشد میکرد.
ایدئولوژی شورای بود. مثلا هیچ نمیتونست که هنرمند هنرمند روز بالا مونی. هیچ نمیتونست که تئاتر تو باید رقم یک باشد. اون فرزند زبان خودشون هم. او استقلال نداشته باشین در اون زمان. او بچاره ها در اون فقط از روی دستورها کار میکردن، دستورهای حزبی.
از مهربان نظرف چهار فرزند باقی مانده است که یکی دلیر نظرف آوازخوانی سرشناس تاجیک می باشد و دیگری نظر نظرف که نیز در عرصه فرهنگ فعالیت می کند. یکی از دو دخترانش در امریکا مسکون است و دیگری در قزاقستان. نبیره هایش پرویز و ستاره نیز در قزاقستان آوازخوانی می کنند. نظر نظرف پسر مهربان نظرف می گوید که پدرش در انتخاب کسب به هیچ یکی از فرزندانش مشورت و فشار ناورده است. اما شاید محیط فرهنگی خانواده وزیر سابق فرهنگ تاجیکستان پیوندانش را در انتخاب کسب خیش راهنمایی کرده است. مهربان نظرف یکم می سال 1922 در روستای شیدزی نایه روشان بدخشان تاجیکستان تولد شده، 7 مارت سال 1993 در دوشنبه فوتیده است.
رادیوی آزادی غالبانی آزمون سخن دارم را معین کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. جایزه اول با بلاگر تاجیک دلیر امام علی برای سلسله بلاگ هایش از مشکلات مردم و شرکتش در بحث های گپ آزاد. جایزه دوم با بختیار میرزایف آموزگار از شهر دوشنبه برای پیشنهاد جالب رشد دوچرخه سواری و جایزه سوم با دانشجو زیوربانو رئوفی برای سلسله بلاگ هایش از حیات و اندیشه جوانان تقدیم شد. فیلمساز، هنرپیشه و روزنامه‌نگار دلیر امام‌علی که سال گذشته مقامات تاجیکستان به او اجازه ندادند خبرنگاری رادیوی آزادی شود، دست به فعالیت آزاد زد و به یک بلاگر موفق کشور تبدیل یافت. او در گزارش‌های خود مسائل مهم جامعه را به نمایش می‌گذارد و به حل آنها مدد می‌رساند. دلیر امام‌علی همچنین در چند برنامه رادیوی آزادی از جمله گپ آزاد شرکت نمود و بهترین پیام و اندیشه ها را در میان گذاشت. دلیر امام‌علی پس از مراسم جایزه سپاری گفت:
خب واقعا تشکر میگم به راهبریت آزادی، به تیم دفتر آزادی در تاجیکستان و در پراگ که این باوری را به ما سازوار دانستند و مسئولیتمون ده چند میشد بعد این. تشکر میگم از همه بیننده های صحیفه آزادی و صحیفه خودم که پیگیری میکنن همه را در آزادی هم در صحیفه خودم. با شعاری که همیشه در ویدیو گزارشم هست میخوام به انجام برسونم: زنده باد صلح و ثبات آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان.
برنده جایزه دوم رادیوی آزادی آموزگار از شهر دوشنبه بختیار میرزایف پیشنهاد کرد که در شرایط گرانشوی سوزشواری مردم بیشتر از دوچرخه استفاده کنند. او از تجربه خود که 2 سال به این سو به همه جای شهر با دوچرخه می رود نقل کرد. سخن او در روزهای صدا داد که مقامات تاجیک در شهر دوشنبه مسابقه بین المللی دوچرخه‌رانی را برگزار و برای این چند روز بخش از راه‌های مرکزی شهر را بسته بودند. بختیار میرزایف پس از مراسم جایزه سپاری گفت:
اول رحمت به همون مثال اخرانه های دانشگاه که هوای او سبب شدند که ما پیشنهاد خود را پیشکش کردیم. متاسفانه ما را که هنگامی که در دانشگاه نموندند همین سبب شد که پیشنهاد خود را پیشکش نمویم و در برابر این اینچنین باز باعث خورسندی هم گشت که صاحب جایزه هم گشتیم و بگذار جوانان بیشتر و بیشتر به ورزش جلب کرده شوند. اینچنین راهی پیش گرفته ما امروی بنیهات خوب است. ویلاسپدرونی
روزنامه‌نگار جوان دانشجوی دانشگاه در فرانسه زیوربانو رئوفی در یک سلسله نامه‌ها به همسالانش مسئله های را مطرح نمود که هواداران زیاد پیدا نمودند. نوشته های او سهمی جدی برای رشد آزادی سخن و معرفت جامعه دانسته شدند. زیوربانو از دست دادن به مسئله های سخت و دشوار هراس ندارد و آنها را از دید یک نماینده نسل جوان مطرح نموده سوال های را پیش می‌گذارد که ذهن همسالانش را تکان می‌دهد. رادیوی آزادی پیروزان آزمون سخن دارم را شاد باش میگوید برای آنها چنین جایزه ها تقدیم گردید. جای یکم ویدیو کامیرای نیمه حرفه‌ای، جای دوم نوترین نمود پلانشت و جای سوم تلفن هوشمند. این آزمون بهترین سخنان بود در موضوع آزاد. شرط های اعلان شده بودند که کاربران هر چیزی را که مهم میدانند و آن باید به گوش جهانیان رسد و به انسان های دیگر مدد کند پیشنهاد نمایند. گفته می شود که این می تواند اظهار درد باشد یا خرسندی، مشورت و نصیحت به دیگران یا تجربه باوراری شما، مشکل خود و همسایگان یا دستاورد آنها، پیشنهاد برای بهبود روزگار مردم یا ناراضگی از یگان قانون شکنی. خلاصه هر چیزی که فکر میکنید دیگران باید از آن با خبر باشند. سخنی حق، سازنده و عبرت بخش.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.